أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه هشتم بود، بحث اصل مثبت، سخنانی از محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بیان کردیم که مثبتات امارات حجت است، اما مثبتات اصول عملیه حجت بفرمایید نیست. سرش رو از بیان مرحوم محقق نائینی بیان کردیم و گذشت، اما امروز میخواییم بحث رو با یک ساختار خاص اشاره کنیم. یا الله، ساختار امروز بحث در اصل مثبت اینه که معروف و مشهور بین علماء ما این است که آثاری که شرعی هستند و مترتب بر مستصحب هستند، این آثار بار میشه، چه آثار شرعی بلا واسطه بر مستصحب، چه آثار شرعی با واسطه بر مستصحب. مثلا من استصحاب می کنم بقای طهارت آب رو، قبلا این آب طاهر بوده، استصحاب می کنم که الان هم طاهر است، در نتیجه لباسی که با این آب شستم پاک است، در نتیجه می توانم با این لباس نماز بخونم. یا الله، پس دقت کنید بزرگواران، من استصحاب کردم بقای طهارت آب رو، این میشه مستصحب، مستصحب ما شد طهارت الماء، بر این با این آب رفتم لباس رو شستم، پس لباس میشه چی؟ طاهر. طهارتم که حکم شرعی وضعی است. حالا که لباس طاهره، یجوز الصلاة فیه، اباحه صلات در این لباس، یا جواز شرعی. پس شد استصحاب طهارت الماء، اثر شرعی بلا واسطش طهارت هذا الثوب المغسول بهذا الماء، اثر شرعی مع الواسطش جواز نماز با این لباس. پس یه دونه اثر بلا واسطه بر مستصحب بار شد اثر شرعی، یک اثر شرعی هم با واسطه بر مستصحب بار شد. اینجا می‌فرمایند مستصحب شما که طهارت الماء، این دو اثر شرعی برش بار می‌شوند، یکیشون اثر شرعی بلا واسطه، دیگری اثر شرعی مع الواسطه. این اسمش اصطلاحاً اصل مثبت نیست. البته اصل مثبتی که حجت هست هست، اما اصل مثبتی که معروفه که میگن حجت نیست، این اونیست، این اصل مثبتیه که حجته. سوال، چرا در امارات، یا معذرت میخوام، چرا در اصل عملی آثار شرعیه بلا واسطه و مع الواسطه اصل عملی مثل استصحاب بار میشود؟ فعلا ما دلیل بار شدن رو میگیم که اصطلاحا شد دو تا اثر شرعی، طولی هم هستن. اثر شرعی اول شد طهارت لباس، اثر شرعی دوم شد جواز صلات و صحت صلات. خب دو تا اصل شرعی، دو تا اثر شرعی طولی. در اینجا مرحوم آقای آخوند سه قول داریم در اینجا که ما باید مراجعه کنیم به دلیل مستصحب. دلیل مستصحب و استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین بالشک. ما ببینیم از این دلیل چه میفهمیم. سه قول در مسئله ما نحن فیه وجود داره. قول اول، فرمایش مرحوم آیا آخوند در کفایت الاصوله. ایشان میفرمایند ما از دلیل استصحاب استفاده می کنیم که تنزیل کرده مشکوک رو به منزله متیقن. اون مشکوکی که داریم، آیه آخوند می فرمایند دلیل لا تنقض، میگه این رو به منزله متیقن تصور کن مشکوک رو. اصلا در استصحاب میگیم بگو اون چیزی که قبلا بوده و الان شک داری هست یا نه، بگو کماکان هست. اینه دیگه. آیا آخون میگن پس از دلیل استصحاب تنزیل المشکوک به منزلت المتیقن رو میفهمیم. یک. دو، مراد از تنزیل یعنی سریان دادن حکم از متیقن به مشکوک، یا بگو از منزل علیه به منزل. منزل علیه میشه متیقن، منزل میشه چی؟ مشکوک. این هم دو. سه، اگر تنزیل تنزیل واقعی بود، سریان دادن حکم از منزل علیه به منزل میشه واقعی. یه مثال میزنن، مثلا آیه آخون که تنزیل طواف فی البیت منزلت الصلات و تنزیل الفقاع منزلت الخمر. شاره میگه الطواف بالبیت صلاتون، صلات میشه منزل علیه، طواف میشه منزل، یعنی ما طواف رو میبینیم شارع نازل منزله چی قرار داده؟ نماز قرار داده. لذا احکامی که در نماز هست در طواف هم هست، الا یکی دو تا حکم که اونجا دلیل خاص داریم. مثلا در نماز اگر نجاست اگر خون بدن قروح و جروح بیاد و کمتر از درهم باشد، در نماز اشکال نداره ولو با علم و عمد. اما در طواف حتی اگر نقطه ای خون آمده باشد، اون طواف اگر بدانیم باطله، باید بریم خون رو ازاله کنیم. حالا با اون اشکال ندارم موارد استثناء. پس چی شد؟ پس دلیل ما میاد میگه مشکوک به منزله متیقن است. اینجا مثال زدیم که چطور یه چیزی نازل منزله یه چیز دیگه است. طواف حکمشو نمیدونیم، شک داریم، شارع آمده گفته حکم طواف حکم نماز است. یا الفقاء خمرون استصغره الناس، شارع میاد به ما میگه فقاء آبجو همان خمر و شرابه و استصغره الناس، مردم فکر کردن چیز کمیه، خیلی براشون مهم نیست، در حالی که حکم شراب رو و حکم خمر رو فقاء هم دارد. آیا یعقوبی با مایید؟ این یه تنزیلی که در ما نحن فیه هست، این تنزیل واقعیه. گاهی خب تنزیل واقعی یعنی واقعا شارع آمده بیان کرده و ما هم به این علم داریم، اما گاهی نه، تنزیل تنزیل ظاهری است. یعنی چی؟ یعنی مثل ما نحن فیه که شارع مثلا آمده در استصحاب آمده میگه که آقا جون شما حالا که میای استصحاب میکنی طهارت آب را، این طهارت آب الان مثل همان طهارت آب سابق است، اما واقعا یا ظاهرا؟ ظاهرا، چون ما عالم واقع رو که با استصحاب کشف نکردیم. ما میگیم از حیث ظاهر این همان تا آب طاهر قبل، آب طاهر الان هم هست. تا اینجا که ابهامی ندارید که. خب در ادامه میفرما واقعا چی شده؟ الان چی فرق تنزیل یا تنزیل صورت میگیره ظاهری ما اون که احسنتم، ما اون که به اصطلاح طواف بالبیت صلاتون، این رو از چی فهمیدیم؟ از اماره فهمیدیم. اماره هم کارش چیه؟ رسوندن ماست به عالم واقع. روشنه. اما اینه که ما داریم استصحاب میکنیم، اینا دیگه اصول موضوعه مفروغ عنه. ما داریم استصحاب میکنیم طهارت آبرو، یه حکم واقعی نیست، بلکه یک حکم ظاهری است برای خروج مکلف از حیرت و تردید در مقام عمل. لذا او رو میگیم حکم واقعی، تنزیل واقعی. اینجا رو میگیم تنزیل ظاهری. خب در ادامه میفرماین اینجا مثل ما نحن فیه ثم ان هذا تنزیل، ایشون میفرماین گاهی یه تنزیل دیگه هم میاره. کدوم تنزیل؟ تنزیل حکم ظاهری به منزله حکم واقعی. قبلا نماز جمعه چی بوده؟ بگید واجب بوده. الان من شک میکنم نماز جمعه بازم واجبه یا نه، استصحاب میکنم وجوب نماز جمعه رو، یعنی نازل منزله شد نماز جمعه عصر غیبت به جای نماز جمعه عصر حضور. خود نماز جمعه ها که وجوبش رو در واقع داریم استفاده میکنیم، این وجوب نماز جمعه عصر غیبت نازل منزله وجوب نماز جمعه در عصر حضور شد. اما این در عالم واقع نیست، یه حکم ظاهری و تنزیل ظاهری است، همچنان که عرض کردم برای خروج مکلف از مقام حیرت و تردید در مقام عمل. این فرمایش مرحوم آقای آخون. به این فرمایش اشکال شده. اولا از دلیل استصحاب ما استفاده نمی کنیم که مشکوک به منزله متیقن است. اصلا شارع نمیگه مشکوک به منزله متیقن است، چون این که آیا آخون فرمودن که مشکوک به منزله متیقن است، پس آثار شرعی بر متیقن چطور چند تا اثر شرعی مترتبه بر هم بر متیقن بار میشود؟ همین آثار شرعیه طولیه بر مشکوک هم بار میشود. دقت کنید با اصل مثبت معروف اشتباه نکنید. این آثاری که ما داریم میگیم فعلا آثار شرعیه مترتبه بر همه. او اصل مثبت معروف وسط آثار عقلی و عرفی عادی میومد. الان ذهن رو از او تجرید کنید. خب پس مرحوم آخون فرمودن مشکوک رو ما از ادله استصحاب استفاده می کنیم که شارع میگه به منزله متیقن است. خب اگر شما یقین داشتید به طهارت آب چی میشد براتون؟ بعدن یقین پیدا میکردید به طهارت لباس نجسی که با این آب شسته اید، و یقین پیدا میکردید به جواز صلات با این لباس. الان هم که استصحاب کردید، آیا آخون میگه شارع با حجیت استصحاب گفته استصحاب مستصحب به استصحاب جایگزین واقع میشود، پس بگو این آب کماکان طاهر است و الی آخر. این فرمایش آقای آخون بود. عرض کردم اشکال اول اینه، ما از دلیل استصحاب چون این تنزیلی استفاده نمی کنیم که بگوید مشکوک را به منزله متیقن قرار بده، و طبعا همچنان که در متیقن آثار شرعیه طولیه رو بار میکردی، در مشکوک هم آثار شرعیه طولیه رو بار کن. خیر، مفاد دلیل استصحاب اینه که نهی داره میکنه نقض سابق را، به تعبیر دیگر نقض یقین رو به وسیله شک. شارع همینو داره میگه، میگه یقین سابقت رو با شک لاحق نقض نکن. نمیگه من یقین، نمیگه من شک لاحق را به منزله یقین سابق قرار دادم که شما فرمودید تنزیل. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ بنابراین مراد از دلیل استصحاب نهی از نقض عملی است، یعنی باید بنای عملی بگذاری بر طبق حالت سابقه. عملا بنا بگذار بر طبق حالت سابقه، در زمان لاحق، فالنتیجه انه لیس فی روایات الاستصحاب للتنزیل عین ولا بگید اثر. پس اولین پاسخ برمیگردیم محل کلام ما در ترتب آثار طولیه که همه شرعیه باشن بر استصحاب. عرض شد آیا خون اولین دلیلی که آوردن آیا خون آوردن، گفتن که در واقع شارع با حجیت دلیل استصحاب فرموده مشکوک به منزله متیقن است. خب متیقن اگر داشتیم 100 تا اثر شرعی طولی برش بار می کردیم، مشکوک هم همینطوره، چون اماره و معذرت می خوام، چون مشکوک نازل منزله چی قرار گرفته؟ متیقن. پاسخ اول به آقای آخون یا بگو اشکال اول بر آقای آخون این شد که از این از ادله استصحاب این سخنی که شما میگید که تنزیل باشه استفاده نمی شود، بلکه حد اکثر میفرماید در مقام عمل شما چه کار کن؟ شما به استصحاب عمل کن برای خروج از حیرت و سرگردانی در مقام عمل. این اشکال اول به سخن آقای آخون. اشکال دوم خیلی قشنگه این اشکال، اصلا آقای آخون ما فرمایش شما رو میپذیریم که از ادله استصحاب استفاده میکنیم تنزیل مشکوک را به منزله متیقن. روشنه؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب آقای آخون به جواب دومی که بهشون میدیم میگیم آقا جون از دلیل استصحاب حد اکثر استفاده میکنیم تنزیل مشکوک رو به منزله متیقن، اما دیگه یه تنزیل دومی رو استفاده نمی کنیم که تنزیل حکم ظاهری ثابت برای مشکوک به منزله حکم واقعی. حد اکثر تنزیل مشکوک به منزله متیقن استفاده می شود، در حالی که شما گفتید تنزیل حکم ظاهری به منزله حکم واقعی. این اشکال رو آیت الله عظمای فیاض در المباحث الاصولیه جلد 13 صفحه 34 فرمودن. ما عرض میکنیم اگر ما پذیرفتیم که مشکوک به منزله متیقن است، پذیرفتن این سخن همراه با خود دارد پذیرفتن این که حکم ظاهری مستفاد در ظرف شک به منزله حکم واقعی مستفاد در زمان حالت سابقه است. یعنی این دو رو حقیر عرض می کنم از هم جدا نکنید. شما میگید میپذیریم که مشکوک نازل منزله متیقن است، اما نمیپذیریم که حکم ظاهری در ظرف شک به منزله حکم واقعی در ظرف یقین است. حقیر عرض میکنم این دو با هم ملازمه دارن. اگر پذیرفتیم که مشکوک به منزله متیقن است، خواهیم پذیرفت که بگید حکم ظاهری در ظرف شک نیز به منزله حکم واقعی در ظرف یقین است. خب به نظر ما این اشکال دوم، حقیر عرض میکنم این اشکال دوم بر اون کلام مرحوم آیاخون وارد نیست. تا اینجا یک وجه بیان شد برای این که چرا در امارات و همچنین در اصول عملیه احکام شرعیه طولیه بار میشود. بفرمایید. حالا چرا ایشون اینو میگن؟ میفرمایند چون دلیل استصحاب، البته اینجا ذکر نکردن، من میگم شاید مرادشون اینه. دلیل استصحاب میگه لا تنقض الیقینه بالشک. مراد از یقین و شک خود دو صفت یقین و شک نیست، بلکه مراد چیه؟ مشکوک و متیقنه. لا تنقض اون متیقن را به این مشکوک، خب متیقن به این مشکوک حالا میشه چی؟ ایشان میخواد بفرماید که متیقن و مشکوک خودشون هست که تنزیل میشود مشکوک به منزله متیقن، اما حکم موجوده در قضیه نه. بنده عرض میکنم فرقی نمیکنه چه خود متیقن و مشکوک چه حکم ظاهری متیقن و مشکوک. البته متیقن که حکم واقعی داره، مشکوک حکم ظاهری براش بار میکنیم. این توضیح اول و وجه اول برای این که در استصحاب آثار طولیه شرعیه بار میشود از آقای آخون بود با مناقشه‌ای که درش هست. حرف دوم حرف مرحوم محقق نائینی است و مرحوم آیت الله خویی. باز تکرار میکنم ما الان در اصل مثبتی که واسطه عقلی یا عادی باشه نیستیم ها، اونجا رو توجه کنید. در اینجا مرحوم محقق نائینی در اجود التقریرات جلد دو صفحه 343 و در همین امروز نیاوردم غفلت کردم و در فوائد الاصول ذیل همین تنبیه و مرحوم آیت الله خویی در تنبیه هشتم در مصباح الاصول میفرمایند که ما به روایات استصحاب وقتی مراجعه میکنیم از روایات استصحاب میگیم میفهمیم شارع میفرماید ابقاء کن یقین را در ظرف شک تعبدت. دقت کنید برداشت ها چقدر متفاوته. مرحوم محقق نائینی گفتن، مرحوم آقای آخون گفتن تنزیل کن مشکوک را به منزله متیقن. آیت الله خویی و استادشون مرحوم محقق نائینی میفرماین نه، ما از روایات استصحاب استفاده می کنیم که شارع می فرماید ابقاء کن یقین را در ظرف شک، یعنی بگو او یقینه الان هم هست، اما این ابقائش وجداننه؟ وجداننه ابقاء کن؟ نه، تعبدن. از من شارع بپذیر الان که شک داری بگو همون یقین سابق الان هم هست. از کجا استفاده میکنیم؟ چون میگه لا تنقض اليقين بالشک. لا تنقض اليقين بالشک یعنی چی؟ یعنی بگو کماکان یقین باقیه، ابقاء اليقين فی ظرف الشک. تا اینجاش روشنه؟ خب این دو بزرگوار میفرماین پس از ادله استصحاب ابقاء اليقين فی ظرف الشک استفاده شد. خب بنابراین که این گونه است مرحوم محقق نائینی میفرماید که آیا روایات استصحاب اطلاق دارند و شامل این میشن که در ظرف شک ابقاء یقین کنیم یا نه؟ اینشون میفرمایند که ما وقتی استفاده کردیم شارع میگه تعبدن بگو یقین در ظرف شک هست، خب پس آثار که بر یقین بار می شد آثار شرعیه طولیه بار می شد دیگه. آثار شرعیه طولیه در ظرف استصحاب هم بار می شود. روشنه چی دارم عرض می کنم؟ این هم بیان دوم. بیان سوم اینه که پس اولی گفت تنزیل استفاده می شود، دومی گفت بگید ابقاء استفاده میشه، هاب هر کی گفت چی استفاده میشه؟ نهی از نقض یقین به شک استفاده میشود. شارع آمده ما رو نهی کرده با دلیل استصحاب که حق نقض کردن اون یقین را به وسیله شک بگید نداری، حق نداری نقض کنی. خب اگر حق نداشتی این رو نقض کنی در مقام عمل، نقض حقیقی که اینجا معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون معنا نداره که در ظرف شک آدم بگه بازم یقین باقیه. نقض حقیقی که معنا نداره که شارع جلوشو گرفته باشه، چون نقض خود به خود شده. از چیزی که شده که شارع معنا نداره نهی کنه، پس نقض، نقض حقیقی که نیست، طبعا میشه نقض تعبدی، یعنی حق نداری اون یقین را به وسیله شک نقض کنی، و این حق نداشتن چیه؟ وجدانن نیست بلکه تعبدنه. خب اگر ما از دلیل استصحاب این مطلب را فهمیدیم، باز نگاه میکنیم معناش چی میشه؟ معناش اینه که شما بگو یقین به قوت خود باقیست، چون حق نداری نقض کنی، یعنی بگو یقینه کماکان هیئت اتصالیش هست، حالا که یقین باقیه شارع میگه از من بپذیر که یقین باقیست ولو تعبدن، پس تمام آثاری که بر یقین بار میشد، آثار شرعیه طولیه، بر این هم بار می شود. حالا از شما سوال می کنم، شما ببینید آیا از مفاد ادله استصحاب چه می فهمید؟ آیت الله فیاض میگن ما هیچ کدام از این سه رو نمی فهمیم، بلکه اون چه از دلیل استصحاب و روایات استصحاب می فهمیم جری عملیست بر طبق حالت سابقه، بدون نظر اصلا به آثار شرعیه ای که بر مستصحب بار می شود، اصلا نگاه روایات استصحاب به آثار شرعیه نیست که شما بگید ما از یکی از این سراح بعدن میگیم آثار شرعیه طولیه هم بار می شود. سراح چی بود؟ یکی تنزیل مشکوک به منزله متیقن، دو ابقاء یقین در ظرف شک، سه نهی از نقض یقین به شک. ایشون میگن نه، چهاره. چیه؟ الجری العملی علا طبق الحالت سابقه. دیگه ادله استصحاب کار نداره که شما آثار شرعیه رم بار بکن یا بار نکن، میگه جریه عملی کن بر طبق حالت سابقه. اگه حالت سابقت الان باشه، خب چه کار میکنی؟ جریه عملی کن. من درز میکنم به نظرم میاد که این چهار همان دو باشد، چون دو گفت چی؟ گفت ابقاء یقین در ظرف شک. خب اگر یقین میداشتی در ظرف شک چه کار میکردی؟ بر طبق یقینت عمل میکردی، حالا هم که شک داری بر طبق همان یقین عمل کن. خیلی فرق آنچنانی بین دو و چار نیست، البته فرق هست، اما حقیر عرض میکنم از حیث ثمره فرقی نیست. خب همه این اقوال همین رو داشت میگفت، ولی یه ذره این قول با قول چهار نزدیکتره، قول دو و قول چهار. خب پن نتیجه ان مفاد روایات الاستصحاب علا جمیع الاقوال فی المسئله اثبات آثار شرعیه مترتب بر استصحاب مباشرتن. خب تمام این حالات و آثار شرعیه طولیه نیست بر این بگید بار می شود. حالا سوال، آیت الله فیاض می فرمایند با ادله استصحاب اولین اثر شرعی بعد از مستصحب بار می شود با تنزیل و اینها، اما آثار شرعیه بعدی چی؟ میگن با اطلاق دلیل استصحاب، چون دلیل استصحاب اطلاق داره و از اطلاقش استفاده میکنیم ترتب آثار شرعیه بعدیه را. خود اون تنزیل و چی و چی اولین اثر شرعی رو فقط بار میگه بکن، بقیهش رو از اطلاق دلیل استصحاب میفهمیم. و ذالکه ایشون میفرماید لکن قد اشرنا سابقا ان جمیع آثار شرعیه طولیه تسلسلیه تثبت بالاستصحاب ولا يتوقف ثبوتها على اي مقدمه اخرى. من اشتباه گفتم، تصحیح میکنم کلامم رو، ایشون همون عرض بنده رو میفرمایند که نه خود ادله، من میخواستم مناقشه کنم دیدم نه، ایشون همون عرض بنده رو گفتن، من یه لحظه برداشت بدی کردم.
ایشون هم میفرماین همون ادله استصحاب که آمده میگه تنزیل کن و چی و چی، خود این ادله در دل خود دارد که فرقی نمی کنه چه اثر شرعی اول چه اثر شرعی دوم و سوم و هاکذا. چرا فرقی نمی کنه؟ خب چون وقتی که شک رو نازل منزله یقین قرار دادیم، وقتی در ظرف شک ابقاء کردیم یقین را، وقتی گفتیم شارع نهی می کنه از نقض یقین به شک، یعنی یقین کماکان باقی است، پس تمام آثار شرعیه طولیه نیز بار می شود. تا اینجا آثار شرعیه طولیه، اما بحث دوم ما که اصل مثبت هست، اصل مثبت یعنی چه؟ اینو قبلا هم گفتم یه تکرار میکنم دیگه وقت تمام شد که اون وقت استراحت بابت فقه بیاد. گاهی مستصحب ما یه موضوع شرعی است، اگر مستصحب موضوع شرعی بود برش حکم شرعی هم بار می شود. من قبلا وضو داشتم، طهارت داشتم، الان استصحاب می کنم طهارت حدثی را، استصحاب طهارت حدثی به دنبال خودش صحت صلات رو میاره یا جواز الصلات. اگر جواز بگیم قبل از اقامه به نماز، اگر صحت بگیم بعد از انجام نماز، فرقی نمی کنه، هر دوش درسته. پس گاهی مستصحب ما موضوع حکم شرعی است، حکم شرعی برش بار می شود. گاهی مستصحب ما موضوع حکم شرعی نیست، بلکه حکم شرعی وجوب نماز جمعه قبلا الان هم وجوب نماز جمعه فعلا. خب خود استصحاب درسته، یه حکم شرعی دیگر هم بر این بار می شود، حکم و اثر عقلی هم برش بار می شود. اثر عقلی استحقاق عقاب است اگر ما این نماز جمعه رو مثلا انجام ندیم. اما گاهی نه، مستصحب ما موضوع یا حکم شرعی است که برش اثر عقلی و یا عادی بار شود و بر این اثر عقلی یا عادی بخواد یه اثر شرعی بار شود. به تعبیر دیگر فاصله بیندازد اثر عقلی و یا عادی با اثر شرعی، یعنی قبل از اثر شرعی که ما میخواییم بارش کنیم یه اثر عرفی یا عقلی واسطه شود. مثال هاشم هست، ایشان مثالی که ما زدیم رو میزنن. مثلا فرض کنید استصحاب میکنیم بقاء حیات زید رو، بر این بقاء حیات زید یک اثر عرفی بار میشود که نبات و انبات لحیه بر اوست، و بعد بخواد یه اثر شرعی بار بشه، چی؟ وجوب صدقه. ما مثلا نذر کردیم که اگر این آقا یک زمانی نبات لحیه داشت ما صدقه ای بدیم مثلا. روشن چی دارم عرض میکنم؟ این میشه محل کلام ما که یک وجه مفصلا از مرحوم محقق نائینی خاطر شریفتون باشه در ضمن دو سه جلسه بیان کردیم، سایر اقوال انشاءالله بیانش